شما خبر و گزارش های روزی آخران ماه اکتبر رو از استودیوی رادیو زودی من شهلا گلخوجا معرفی میکنم. سرخطی موضوع های مهم. مالکان بازار حاجی شریفی خطلان گفتند که دکان های از سوختار ضرر دیده رو برقرار میکنند، ولی معلوم نیست که زیان مالی تاجران رو کسی جبران خواهد کرد یا نه. زندگی در چهار دیوار خوابگاه نیم ساخت، ده ها آموزگاری جوان از گوشه و کنار تاجیکستان در ناحیه قبادیان از بیخانگی سرگردانند.
بعد نهو کردن که زمین میتیم نهو نهو کردن است که چهار سال ارزم میسیم اکمان درمون کس بردان نمان است.
و راهی آخره در دوشنبه مراسم ویدو با دانشمند برجسته تاجیک خدای شریف برگزار شد. این علمی شناخته شامی دیروز درگذشت. صبح دیروز بازار حاجی شریفی شهر قرغون تپا کلانترین بازار در ولایت خطلان آتش گرفت. رئیسیت آتش نشانی ولایت میگوید سوختار در نقطه فروش مسئله ساختمانی سر زد و 370 متر مربع را فرا گرفت. با گفته همین رئیسیت جزو تمهای آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. طبق گزارش ها در پای سوختار کسی آسیب ندید و زیان آتش سوزی و حجم خسارات دقیق بشود. در این باره آرزوی کریم از شهر قرغون تپا گزارش میدهد.
ما در نزدیک بازار حاجی شریف در شهر قرغان‌تپه قرار داریم که نزدیک به شهر سربند است. که گفته میشد تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختارها اینجا گرفته شده است.
با اطلاع ریاست سوختار در بازار ساعت 8:15 دقیقه صبح یک شنبه سر زده و جزء تام‌های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند.
مسئولین بازار حاجی شریف اعلان از شرح این سوختار گزارش میکنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختار با هم رسیدن ناقل‌های برقی است.
بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان سوختار از یکی از ایوان‌های قسمتی مصالح ساختمانی بازار شروع شده است.
چقدر ضرر دیدید؟ چند سامان؟ نگفتن که سببش چی است؟
سبب یک
اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چی زودتر برای صاحب قرون دکانهایی که در کل یافتش رفتن برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحب قرون دیدن جبران میشود یا نه؟
برنامه را از ولایت خطلان ادامه میدهیم. دادگاه ولایت خطلان سه تن از نزدیکان گلمرد حلیموف پلکوونیک فیروری توجیک را متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شده است. اعضای خانواده حلیموف ماه ایول امسال در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در حدود ناحیه واسه بازداشت گردیدند. آنها برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروهی به نام دولت اسلامی متحد هم می شدند. و رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود بر ضد طالبانی افغان تحریم جاری کند. روز 29 اکتبر در کابل دکتر عبدالله با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد خیرت عمرف دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی حکومت افغانستان در این باره تفصیلات داد.
رئیس اجرایه با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد و دیگر اعضای این کمیته دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرایه آقای عبدالله پیشنهاد کرد که طالبان که قاتلین مردم افغانستان و تروریست هستند باید رهبرشان ملا هیبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت اضافه شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. سال‌های اخیر در پایتخت تاجیکستان بناهای بلندوشیانه بنیاد شده سیمای دوشنبه را به کلی تغییر میدهند. فعلا بلندترین بنا دوشنبه پلازا به حساب میرود که از 22 طبقه عبارت است. طبق نقشه نوی گنرالی به همین زودی ها جای ساختمان های عصر گذشته را بناهای تا 25 آشیانه خواهند گرفت. ولی متخصصان از این اقدام شهرداری نگرانند و بنیادی سروشونه ها را مشورت نمیدهند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزلهای بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه جنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و 4 آشیانه تقریبا از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله شناس تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند.
منطقه هایی هستن که اینجا با مال سفید خوک هست، من همین جایی که ما هست اینستیتوت گیالوگ هست، این سفید خوک هست، لاس میگن از نقطه نظری سیسمی که بینات و هست خطرناک هست. اومن در بالای همین لاسو خوک های لاسی یونک سفید خوک میگن، اومن سختن بناهای عظیم بلانچه از اون جمله بلندوشه ممکن نیست تماما.
با گفته این دانشمندان، شرکت های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می‌دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد، نجات دهندگان نمی‌توانند به کمک ساکنان برسند.
بینواد بسیار شده استودن، لیکن نمیدونم از نقطه نظری توباوری با زمین جنبی و یا چی خیل هستن، چی گونه هستن. دوره سایوز فرمان استالین بود که در دوشنبه، شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته، استالین فرمان داد که در منطقه از چوروشنا بلندتر بینو سوختن ممکن است، چون که خطری کلان دارد.
تا کنون چنین حالت ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود، ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند.
این حرکت کردیم که همون کمبودی که حاضر برآمدند و کمبودی برطرف کردند، برای اینکه ما با امین سال هم قانون اویدی به خطری سیسمیکی برامدگی حاضر، ما هم در دایره همین قانون هم فعالیت برسدیم.
حالا اکثر ساختمان های سال های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند، ولی مقامات این نقطه نظر را نمی پذیرند و می خواهند پایتخت تاجیکستان سیمایی زمانوی کسب کند.
زمینان و سوروی بنیاد منزل های بسیار طبقه در شهر دوشنبه در حال است که در 137 کیلومتری آن حتی برای ساختن منزل گلی به آموزگاران جوان مبلغ نمییابند. تعدادی از آموزگاران جوان یکی از مکتب های نویه قبادیان میگویند چند سال پیش به خاطر امتیاز راضی شدند زادگاه خود را در منطقه های مختلف تاجیکستان به این نویه عوض کنند، ولی به گفته آنها ظاهرا مقامات محلی و دهای خود را فراموش نمودند.
بینای خوابگاه آموزگاران است، اما ساختمانش از بی‌مبلغی استاده است. آن را با پول مردم می سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین امارت نمی رسد.
همین سال گذشته این همه جای خوابی را دوست خوابگاهی درست که نداشتن، مثلا خواب میوری خودش با مبلغ خودش همین چهار دیوال را برداشت می کنند. دیگه همین یه سال یا شکی همین همین سال روشت لای کردن نتونیستن پشمانده نتونیستن.
رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین با قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی می رهد. بعد 4 سال فراق دو فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا می آورد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود.
مبلغ نیست، باز زورمون نرست به پوشانده
نیست. یعنی که امسال هم اجاره می شینی؟
امسال هم اجاره می شینی.
رمضان در مکتب رقم 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگاری جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است.
جماعت ما مردم بسیار خیلی چهار وقت مشغول می باشد. ای ناحیه های دورتر خیلی من رشت و مومنابات خیلی بدخشان و آمدگی معلوم ها برای آمدگی که خیلی متخصص نمی رسد. برای
اینجا رشت شدیم.
عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. می خواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزل ناتیار با اجاره پولی 100 سومانی زندگی می کند.
ما را وعده دادند که زمین میتیم. ما نه خدمت است. 4 سال از زمین هستیم که ما در اون کسب و کار نمی‌کنیم.
بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود. اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوان مکتب رقم 59 دهه رودقل به بررسی است.
زمین خیلی تامین کردن با شرایط هستون، لیکن این بخواه دهه رودقل ده نیکن فوندما نیسته. یک وقتشت یک هکتر جدا شده گه، لیکن وای تو وقتشت تقسیم کرده وای کرده دودا گه.
اما زندگی آموزگاران دهه رودقل آنقدر بی‌رنگ نیست، تحولات خاص خود را دارد.
احمد آموزگار فنی زبان انگلیسی در
نور محمد دو روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می رفت می تواند اکنون پسنداز کند.
در خانه های مردم زندگی می کردیم. نمیند دو شبانه روز می شود که نمی خونه با طریق حشر با همکار و با همی یاردن همی آموزگار و خوانندگان همی خونه ساختیم. نمیند زندگی کستیم دارم.
حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و می خواهد که آن فالی نیک باشد.
برنامه تلویزیونی رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز قلب خدای شریف یکی از دانشمندان برجسته، منقد و ادبیات‌شناس شناخته توجیک از تپیدن بزمون. این عالم معروف که برای اثرهایش جایزه‌های زیادی را صاحب شده است، یکم را در رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی توجیکستان کار کرده است. برادر یوسفی امروز در مراسم جنازه این دانشمند شناخته شرکت داشت.
الله اکبر.
مراسم جنازه خدای شریف دانشمند شناخته تاجیک ظهر دوشنبه 30 اکتبر در مسجد مرکزی دوشنبه با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد. خدای شریف شام یکشنبه 29 اکتبر در منزلش در شهر دوشنبه در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. در مراسم دیگری در منزل استقامتیش شاگردان و اهل علم و فرهنگ از او دانشمند کم نظیر ادبیات شناسی تاجیک نام بردند.
خدای شریپوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمان ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسین زاده، عبدالغنی میرزایف، ناصر جان مصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند و انعنه نیکی که از اینها داشتند این بود که ادبیات کلاسیک، پیوند ادبیات کلاسیک را به ادبیات معاصری تاجیک می آموختند، درک می کردند و می گفتند.
خدای شریف به عنوان یکی از بنیادگذاران نقد ادبی علمی تاجیک نامبر شد. او همچنین در سالهای اخیر در تحقیق داستانهای شاهنامه فردوسی سهم جدی گذاشتند و در ضمن کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی را در سالهای اخیر تألیف کرده به نشر رسانیده بود.
و عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان کشورش اجازت میدهد که به برخی از ورزشگاه‌ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت‌ها در مورد زن‌ها در این دولت محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزش عربستان سعودی در صفحه توییتر خود گفته است مقام‌های زیردخل به آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده‌ها می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. بنابر قانون‌های عربستان سعودی یک عضو کلون مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یکی دست فعالیت‌های دیگری زنان اجازت بدهند و در غیر آن زنان از چنین حقوقی بهره‌مند نیستند. و برنامه امروز را انجام می‌دهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید، پس سامانه آزادی.org صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای همه شماست. تشکر که با ما هستید. برای رکورد می‌خواهیم و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
خرج میشه خدمت میگن خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مطبوعات آمریکا می‌نویسد که رهبر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، پول منافورد و شریک تجارتی ریک گیتس خود را به مقامات تسلیم کردند. این دو نفر با صادر کردن جنایت سنگین و توطئه بر ضد دولت آمریکا متهم می‌شوند. در این باره مطبوعات ایالات متحده به شمول رویترز خبر دادند. بازداشت این دو نفر در زمینه تحقیق دخالت احتمالی روسیه با امور انتخاباتی آمریکا در سال 2016 و سازش احتمالی ستاد ترامپ با روسیه جریان می‌گیرد که آن را پروکوروری مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. کاخ سفید خبرها درباره بازداشت را شرح نداد، اما پرزیدنت دونالد ترامپ روز 29 اکتبر بار دیگر تحقیق قضیه را تنقید کرد و آن را شکاری جادوگرها نامید. پول منافورت تا ماه آگوست سال 2016 به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعدی در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در ایالات متحده آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. منافورت میگوید که قانون را نقض نکرده است. فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین از تلاش غصب خودسرانه فرودگاه آموزشی ادسا خبر داد. با اطلاع نهاد 40 فرد نقاب‌پوش صبح 29 اکتبر بخشی از دیوار قسم نظامی فرودگاه را تخریب کردند و دارایی آن را به سمت نامعلوم بردند. این نهاد خبر می‌دهد که مردان نقاب‌پوش خود را کارمند مرکز تجاری و تفریحی سیتی سنتر معرفی کردند. فرماندهی نیروهای اوکراین همچنین از احتمال تشکیل اغوا در نزدیکی قسم نظامی خبر داد. جزئیات دیگری حادثه رسانه‌ای نشده است. در شبکه‌های اجتماعی کاربران تخمین می‌زنند که حادثه ممکن است با آن ربط داشته باشد که شورای شهری ادسا زمین‌های مربوط فرودگاه را به اختیار شخصانی واقعی داده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که رئیس جمهوری حسن روحانی در جریان سفرش به مجمع کل سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال روان به نیویورک از ملاقات با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ دست کشیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز دوشنبه 30 اکتبر به خبرنگاران در تهران گفت که بعضی افراد نزدیک به پرزیدنت ترامپ این آمادگی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با روحانی را ابراز داشتند، اما گویا روحانی این پیشنهاد را رد کرده است و گفت
با روش هایی که امریکا اتخاذ کرده و دنبال میکنه و سیاست هایی که آقای ترامپ داره، فکر میکنم این اتفاق امکانش بسیار ضعیف هست و انجام نخواهد شد، مگر اینکه در رفتار دولت امریکا و سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه تغییرات اساسی رو شاهد باشیم.
کاخ سفید این ادعا را تا حال شرح نداده است. روحانی و ترامپ در جریان سخنرانیشان در مجمع کلی سازمان ملل متحد علیه یکدیگر از لحنی تند استفاده کردند. ترامپ ایران را دیکتاتوری فساد زده عنوان کرد و روحانی ماموریت ترامپ را نااهلان عرصه سیاست نامیده است. مقامات ایالات متحده ایران را پیوسته به پشتیبانی از تروریستان و شورشگران در سراسر خاورمیانه متهم میکنند. ایران همیشه اتهامات را رد میکند. جمال الدین نورعلیف خواستار تجارت آزاد در بین کشورهای آسیای میانه شد. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است جاری شدن نظام تجارت آزاد در میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی به سود کشورهای منطقه و تاجیکستان خواهد بود. نورعلیف این نکته را در یک دیدار با نماینده بانک جهانی در تاجیکستان یان پیتر، هماهنگساز برنامه‌های بانک در آسیای مرکزی ساشا جومن و دیگر مسئولان این بانک بیان کرده است. در این دیدار که روز 26 اکتبر در دوشنبه دایر شده است، نمایندگان بانک جهانی با مسئولان بانک ملی گزارش نوی خیش با نام تاجیکستان در دوره‌های رکود و رشد فراگیر را معرفی کردند. متن این گزارش دسترس نیست و تنها دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید که در این معرفی نشان‌دهنده‌های اساسی اقتصادیات تاجیکستان، کاهش یافتن دیورسیفیکاسیا و رشد بخش خصوصی، معتدلی نااستوار میان بحران و رشد بیان کرده شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکانکی فراری تاجیک را که ماه ایول سال جاری در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در نوحه واسه بازداشت شده بودند، متناسباً از 7 تا 18 ساله به زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان روز 30 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شد و تا به حال به حکم اجرا ندرآمده است. این منبع افزود نزدیکان گلمراد حلیموف حق دارند که تا چند روز دیگر از بالای قرار دادگاه به زینه‌های بالای شکایت برند. دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه سپتامبر تفتیش پرونده خویشاوندان گلمراد حلیموف را به انجام رسانده بود. این افراد برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروه تندروی دولت اسلامی متهم می‌شدند. این پرونده از جانب یک گروه مخصوص دادستان کل تفتیش شده بود و بیش از یک ماه ادامه کرد. اعضای خانواده حلیموف روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه بازداشت شدند. علی حلیموف برادرزاده، کامل و نظیر حلیموف ها برادران گلمراد حلیموف با 3 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان زرخریدی، یعنی تلاش پیوستن به گروه تروریستی، قصد غیرقانونی عبور کردن مرز دولتی و مقابلت با کارمندان میلیشیا هنگام اجرای وظیفه خدمتی عیبدار میشوند. این 3 نفر در حال بازداشت شدند که به گفته مقامات با 4 تن از نزدیکان دیگر گلمراد حلیموف قصد داشتند به افغانستان بروند. مقامات میگویند در پی مقابلت با پلیس 4 نفر آنها سلطان مراد حلیموف، فاضل حلیموف برادران گلمراد حلیموف و افضل عبدالرشیدوف برادرزاده حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سید مراد حلیموف کشته شدند. انور حسینوف کارمند ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در این عملیات زخمی شده بود. در آغاز ماه سپتامبر یک منبع آگاه از قضیه با شرط نبردن نامش گفته بود ضمن تفتیش معلوم شد که گلمراد حلیموف پس از پیوستن به صف داعش با برادرش نظیر حلیموف با راه‌های گوناگون تماس داشته است، ولی این تماس ها را او از مقامات پنهان میکرد. به گفته منبع پس از بازداشت بهروز گلمراد پسر حلیموف در ماه اپریل سال روان، مقامات به نظیر حلیموف شبهه کردند. او تماس هایش را با گلمراد حلیموف طریق نعیم رحمانوف دادر عروس حلیموف به راه مانده بوده است. اعلان حکم خشان حلیموف در حالی است که 8 سپتامبر وزارت دفاع روسیه خبر داد بر اثر حمله هواپیماهای جنگی در منطقه دیر الزور گلمراد حلیموف جراحت مرگبار برداشته است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مسعود بوریزونی رئیس منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 29 اکتبر طرفهای خارجی از جمله آمریکا را برای حمایت نکردن از همه پرسی استقلال این منطقه سرزنش کرد. پارلمان کردستان عراق روز یکشنبه درخواست مسعود بوریزونی برای تمدید نکردن مهلت رهبریش را پذیرفت. در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدهم. آقای بوریزونی در نخستین سخنرانی تلویزیونی پس از پذیرش کنار رفتن از مقام تاکید کرد که 3 میلیون رای برای استقلال کردستان ثبت شد و نمی شود آن را نادیده گرفت. وی همزمان گفته است که در این راه جز کوهستان های کردستان کسی در پهلوی آنها نبود. مسعود بوریزونی در ادامه گفت تانکی که باید برای جنگ با گروه دولت اسلامی به کار می رفت علیه کردها استفاده شد و در این زمینه از آمریکا بنابر اجازه استفاده از تانک به نیروهای عراقی انتقاد نمود.
لشکر داعش که پیشمرگه داستانی زوری تومار کرد.
در جنگ ضد دیش نیروهای پیشمرگه جسارت فوق‌العاده نشان دادند و روحیه دیش را شکست دادند. مردم کردستان عراق روحیه مبارز را به نمایش گذاشتند. همه هیئت‌های جامعه بین‌المللی برای ستایش از پیشمرگه و مردم کردستان آمدند. ولی متاسفانه زمانی که آنها باید از جانب خود عمل می‌کردند، پشتشان را گرداندند و تمام پرینسیپ‌های خود را از دست دادند.
گران و بو مصالح خویان و مبادئ بزرگ
در نخستین سخنرانی خود مسعود باریزانی تاکید کرد است که بدون کمک پیشمرگه ها نیروهای عراقی نمیتوانستند شهر مفسد را به تنهایی از گروه دولت اسلامی آزاد کنند. او پس از آن گلمندی کرد که چرا آمریکا باید کردستان را تنبیه کند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، در وقت ایراد کردن این سخنان هم پرچم کردستان و هم پرچم عراق در پشت آقای باریزانی به چشم می‌خورد. مسعود باریزانی از سال 2005 ریاست منطقه خودمختار کردستان عراق را به عهده داشته است و دوره ریاست او در آخر اکتبر همین سال یعنی روز بعد به پایان میرسد. آقای باریزانی روز شنبه 29 اکتبر در یک نامه به مجلس اقلیم کردستان خبر داده بود که میل ندارد بر ریاست ادامه دهد و روز چهارشنبه 1 نوامبر از مقامش کناره‌گیری میکند. او همچنین خواسته بود که پارلمان منطقه کردستان چاره‌های لازمی را برای پر کردن خالیگاه قدرت در نظر بگیرد. پارلمان منطقه کردستان روز یکشنبه مسئله تقسیم اختیارات پس از برکناری مسعود باریزانی را بررسی کرد، اما آن طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند تعدادی از مخالفان با کناره‌گیری مسعود باریزانی روز یکشنبه در نزد پارلمان تجمع کردند. طوری خبرگزاری ریترز با نقل از شاهدان عینی نوشت، اعتراضگرانی که خود را پیشمرگه ها خواندند تلاش کردند تا به درون بینای پارلمان وارد شوند و در اطراف پارلمان صدای تیراندازی نیز به گوش رسیده. از خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از درگیری در روبروی پارلمان در اربیل مرکز کردستان پس از سخنرانی تلویزیونی مسعود باریزانی خبر داد. علاوه بر این نوارها و عکسایی که در شبکه اجتماعی نشر شد نشان میدهد که شب یکشنبه در شهرهای مختلف اقلیم کردستان به حمایت از مسعود باریزانی همایش ها برگزار شده است. در سخنرانی تلویزیونی مسعود باریزانی گروه های رقیب کرد نیز به خیانت علیه اقلیم کردستان متهم شدند. آقای باریزانی گفته است کسانی که کرکوک را بدون مقاومت به نیروهای عراقی تسلیم کردند مرتکب خیانت بزرگ شدند. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یاوری بلندپایه مسعود باریزانی نوشته است، کنار رفتن از ریاست منطقه کردستان به معنای پایان کاریرای سیاسی او نیست و او با رهبری شورای عالی سیاسی در سیاست باقی خواهد ماند.
Kid ترسم ز دشواری، نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی. حواس هایم نگردد بی توی، با من چو هم تقدیر، از تو دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید من با تو سازم دل بازم، دل را بایم باید بپرده گویم تو عزیز هستی برایم.
باید من با تو سازم دل بازم، دل را بایم باید بپرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
لا 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 La 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 la.
مقامات تاجیکستان میگویند 4 زن تاجیک را که در عربستان سعودی به بیماری روحی گرفتار بودند به تاجیکستان فرستادند. یک مقام تاجیک که در بازگشت این زنها کمک کرده است، روزی 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این زنها را جداگانه و ماهای سپتامبر و اکتبر به تاجیکستان بازپس فرستادند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اما برعکس موردهای پیشین که شهروندان تاجیکستان از رفتار کارفرمایان شکایت میکردند، این دفعه کاردهندگان عربی به سفارت تاجیکستان آمده و خواستند که دیپلمات‌های تاجیک خادمان بیماری آنها را به وطن برگردانند. بعد این دیپلمات‌های تاجیک یک جای با کارفرمایان و پزشکان مراجعه کردند و پزشکان گفتند که این زنان در واقع وضع روانی بد دارند و یا به بیماری روحی گرفتار هستند. با قولی هم صحبت رادیوی آزادی، هر 4 زنی که به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند در گذشته افسردگی و احوال بدی روانی داشتند و بعدی آمدند به عربستان سعودی که شرایط کاملا متفاوت زندگی از تاجیکستان دارد، دیگر باره بیماریشان خروج کرده است. این هم صحبت ما افسود تا کنون حدود 40 نفر با شکایت از شرایط سخت کار در عربستان سعودی به تاجیکستان برگشتند و نزدیک 10 نفرشون از بالای شرکت هایی که آنها را برای کار فرستادند به مقامات عریضه شکایتی نوشتند. چند نفری از این زنها رنج و مشکلشان را در سعودی با مطبوعات نیز در میان گذاشتند. یکی از آنها نوربیبی منصور و مادری 13 فرزند از منطقه کلوب اولی ماه اکتبر با نشر ویدیویی در اینترنت شکایت کرد که صاحبخانه با او طوری رفتار میکرد که با سگ روانه میبینند. مقامات تاجیکستان این زن را بعد چند روز از شکایتهایش به زادگاهش فرستادند. اما چند زنی مهاجری تاجیک میگویند سالها باز در عربستان سعودی کار میکنند و هیچ مشکلی ندارند. با گفته اونها از شنیدن شکایت های دیگران حیرت زده شدند، زیرا هیچ گاه رفتاری بدی نسبت به خود در عربستان سعودی ندیدند. فیروزه صمد و ساکنی 45 ساله ولایت ختلان که 5 سال باز در سعودی کار میکند یکی از آنهاست. او روزی 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت نشر گزارشات درباره بدرفتاری با مهاجران تاجیک و شکنجه شدن آنها در عربستان سعودی نزدیکان آنها را نگران کرده است. با قول فیروزه، او مجبور می شود هر روز به نزدیکانش بگوید که کارش در شهر جیده خوب است و کسی هم او را عذاب و شکنجه نکرده است.
جای خود، جای خوردن، جای اینترنت، همه یو حساب همین آدم است. چون من خدا حرمت میکنم، من حرمت چون میکنم، همین کار من میکنم، سر مخم میکنم، کار من بود میکنم، یک پشه گفت نمیگرم، میبرم تماشا روزای جمعه، اجازه میگیرم، میرم مکه مدینه همیست، یه دو روز اجازه هم بودم، میرم مکه مدینه، زیارت میکنم یوم. الحمدلله همش خوبه، نکی من نمیدارم که هر چی همه آدم ها جلب میکنن. من 5 ساله میرم، یازدم کار کردم، این الجفتم کار کردگیم.
فیروزه که در روسیه مهاجری کاری بوده است میگوید عذابی را که آنجا میکشید با کار در عربستان سعودی مقایسه کردن نمیشود. او اعتراف کرد که شرایط زندگی در عربستان سعودی از تاجیکستان کاملا فرق میکند و هیچ زنی حق ندارد که تنها از خانه بیرون آید و در چنین شرایط البته نه هر زنی تاجیک تاب میآورد. فیروزه میگوید برای 2 زنی دیگر در سعودی کار پیدا کرده است، ولی در پی مقاله ها در مطبوعات کسی برای سفر به این کشور راضی نمیشود. هم صحبت رادیو آزادی از ساختارهای دیپلماتیک گفت حالا در عربستان سعودی حدود 70 زنی تاجیک کار میکند و بجز از 15-20 نفر دیگران از شرایط کارشان چندان قناعتمند نیستند. اولی همین ماه دادستانی کلی تاجیکستان گفت که علیه مقامات سه شرکتی که به انتقال شهروندان کشور برای کار به عربستان سعودی مشغول بودند پرونده جنایتی باز کرده است. با گفته مسئولان دادستانی کل، این شرکت ها شهروندان تاجیکستان را به عربستان سعودی انتقال داده، در مورد های آنها را به کارهای مجبوری جلب کردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دپارتمنت نقلیات شهری مسکو میگوید شرکت مسکوسکی ترانسپورت با ورقه هایی که در آن شهری تحقیرآمیز در مورد تاجیکان چاپ و نشر می شود با این ساختار حکومتی هیچ ارتباط ندارد. الیانا یریومینا سخنگوی دپارتمنت نقلیات شهری مسکو روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نه اداره نقل و نه شرکت مسکوسکی ترانسپورت با نویشتجات این ورقه هیچ ربطی ندارند. الیانا یریومینا در مورد اینکه چرا ماموران نقلیات اجازه دادند که این ورقه در نقلیات پخش شود پاسخ نداد و از شرحی بیشتر این موضوع خودداری ورزید. کاربران شبکه های اجتماعی از جمله تاجیکستانیان که در شهر مسکو کار و زندگی میکنند میگویند شروع از روز 27 اکتبر در داخلی نقلیات از جمله اوتوبوس و ترامواي و ایستگاه های اوتوبوس شهر مسکو ورقه های دیدند که یک شعر 16 مصرعی تحقیرآمیز درباره تاجیک ها و فعالان حقوق انسان را نشر کرده است. در زیر این ورقه تمغه و بلانک رسمی شرکت دولتی مسکوسکی ترانسپورت درج شده است. در شعر این ورقه در نسبت مهاجران تاجیک کلمه و عباره‌های تحقیرآمیز مثل ابله و افلاس، خلق چرکین تاجیک و پر از مواد مخدر منفور استفاده شده است. عکس این ورقه ها برابر راه یافتن در شبکه های اجتماعی باعث بحث تند میان کاربران شد که همگی خشم و ناراضیاتی خش را از آن بیان میکنند. هنوز معلوم نیست مسئولیت نشر و پهن کردن این ورقه با شعر پر از تحقیر کار دست کی است و تا کجا این قضیه برای پلیس محلی و دیگر خادمان حفظ حقوق معلوم است. تنها در نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند آنها این نوشتجات تحقیرآمیز را دیدند و برای پیدا کردن عاملان آن تحقیق را شروع کردند. ولی حقوقدان‌های مستقل میگویند چاپ و پخش متن‌های مضمون تحقیرآمیز داشته بهانه شروع تحقیق و افتتاح پرونده جنایی از روی علامت‌های برانگیختن کینه و عداوت قومی میتواند باشد. کریم جان یوروف وکیل دفاع تاجیک و فعال جمعیتی در روسیه میگوید در گذشته نیز پهن‌کنی چنین ورقه‌ها جای داشتند، اما چون از جانب جمعیت‌های تاجیکان در روسیه کسی رسما به مقامات مراجعه نمی‌کند مقامات نیز آن را نادیده می‌گیرند. او گفت
از دیگر طرف گیریم خودی پراکرور هم میتواند دیلارو کشوه، ولی وقتی که مراجعه نامه نیست با این هیچ کس نظر نمیدوزد و شاید که بسیاری راهبرانی چون این کارخانه هایو که همین چوی دولتی حتی از در این بورا درک هم ندوسته باشند. این فقط در فضای اجتماعی هست، در فیسبوک یا دیگر که در تر رسمی شاید که ندونند.
ضمناً در گذشته نیز بارها مهاجران تاجیک در ورقه و برشوره‌های چاپ شده در روسیه مورد تحقیر قرار گرفته بودند که از جانب فعالان و مطبوعات مستقل محکوم شده است. ماه اکتبر سال 2012 در شهر سنگ پترزبورگ روسیه سازمان جمعیتی وزگلیت بودوشی در چهارچوب برنامه رمزی تلرانتنست یک کتابچه نشر کرد که راهنمای مهاجر کاری نام داشت و با تعداد 10,000 نسخه نشر شد. درباره نشر این برشوره به اینترنت حکومت شهر پترزبورگ خبر داد. در آن مهاجران در سیمای جاروب و چتکه رنگ مالی و انداوچوب و غیلک تصویر شده بودند. برابری قایده های ورود به روسیه و دریافت کار در این کشور ناشران رهنما به مهاجران طرز گفتار و رفتار را نشان دادند. از جمله در دستورالعمل به مهاجران توصیه شد که لباس های ملی نپوشند، با لباس های ورزشی نگردند و بلند گپ نزنند. این راهنما که با زبان‌های تاجیکی و ازبکی و قرغیزی ترجمه و نشر شده است، مورد محکومیت سازمان‌های حامی حقوق، سفارت تاجیکستان در مسکو و خود مهاجران در روسیه شد. ظاهراً بعد این کتابچه برچیده و دیگر نشر نشد. روسیه سالهای استقلالیت به مکانی کار و درآمد صدها هزار شهروند تاجیکستان تبدیل شده است که با سبب بیکاری شدید به این کشور دنبال کار می روند. تاجیکستان را برابر با خارجی های دیگر از جمله شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، چین، ویتنام و دیگر دولت ها در روسیه نیروی اصلی کاری مهاجران را تشکیل می دهند. ولی حضور خارجی ها به خصوص نیروی کاری در این قلمرو را برخی گروه های ملتگرا خوش ندارند و بارها شده است که به آنها حمله کرده این چنین از راهی مطالب نشراتی احساسات بدبینانه خود را پخش کردند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.ozodi.org.
پهلوانان توجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ در امارات متحده عرب به مدال ماندند. از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های جوانان زیر 19 ساله برگزار می شود. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ که از 26 تا 28 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی برگزار شد، 275 ورزشکار از 46 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شامل بود. در بین آنها دو نفر کامرانشاه استاپریان و سهراب باقیف نتیجه های خوبتر نشان دادند. استاپریان در وزن زیر 90 کیلو مقام پنجم و باقیف در وزن زیر 60 کیلو مقام هفتم را صاحب شدند. ولی چهار پهلوان دیگری تاجیک کرامت الله حکیموف، طلب الدین فیضوف، سید جلال سیدوف و عادل جان سفروف در دور مقدماتی شکست خوردند. خبر دیگر، از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه B با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان برگزار می شود. روز 30 اکتبر در شهر دوشنبه نشست خبری با حضور سرمربیان دسته های شرکت کننده این مسابقات برپا گردید. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در این نشست ابراز داشت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا می باشد. وی افزود:
من گفتنی نیستم که بجز ازبکستان دسته های دیگر سوستند. با من بازی های بنگلادش، شریلانکا و مالدیف پسند است. حالا فوتبال در جهان رشد می‌یابد و دسته بنگلادش هم پیش می‌رود. ما می‌کوشیم که خوب بازی کنیم، زیرا از بازی اول بسیار چیز بستگی دارد.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان اولین بازیش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B بیگاه سه‌شنبه 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم بنگلادش انجام می‌دهد. بر اساس دستور مسابقات به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالایزیا برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را می‌گیرند، از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند. خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد مرزا تورسون‌زاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اسفره تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی من از استاد چای کبود در آوردم و استاد با من صحبت داشتند و گفتند خب پسرم بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگاری زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتن ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعه کردن، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولاتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد پس می تواند دیگر زبان ها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابوجان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اسفره تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیکای فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدتی 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماهی نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان با وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابوجان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابوجان اکرام مجموعه قصه و حکایه‌ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمان مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم. وقتی که در اجلاس 16 هم سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان در همین اجلاسیه تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نو تأسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بردوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما. وقتی که من سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و من هم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امری محال بود
و طوری که تاریخی همون 10 سال نشون میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله متاسفانه پیشنهاد سرور دولت رو نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به ذمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردن که این حکومتی که تازه انتخاب به فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون کسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند، اینا فدایه های ملت بودند. خب شما ببینید حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یکان نفر از اعضایان حکومت تنو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامت نداشتند و ادای وظیفه کردن نمی توانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، اول سید امیر ظهورف رئیس کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یرانام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم می آمد که فعالیتی ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردن. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومتی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و با من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومت قانونی، حکومت کنستیتوسیونی با فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، تخمینا 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان ها بعد آن که حکومت تأسیس یافت به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی. یعنی آدم های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امام علی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو به کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم و همین طور هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیزی مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستیتوسیونی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را باز داشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان، با گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخش های دولت در همه جا فعال شدند و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای به صلح سراسری کشور نائل شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم و شکر خدا رفتم، باز به کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین‌المللی رادیو و تلویزیون میر به حیث مشاوری رئیسی این شبکه اوید به مسائل آسیا مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با اجانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین اجانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرری اون بودید.
با گذشتی 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابری روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی ورارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی و وظیفه سرمحرری هفتنامه ورارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی ورارود پیشتاز بود. واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردن نتوانستیم. این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 92 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای هم اثر گردید که پویست حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار به دست چوب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را به دست چوب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی را با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پویست نو را با نام از ترسونزاده تا بندرچوک را در بر میگیرد و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدن. بجز این در این کتاب نو خنده باران مجموعی حکایه های نو و پیشینی حجبی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.
بسیار شما خبرگزارش های روزی آخران ما اکتبر رو از سودی رادیو زودی من شالگل خوجا معرفی میکنم سرخط موضوع های مهم. مالکان بازار حاجی شریف ختلان گفتند که دکان های از سوختار ضرر دیده رو برقرار میکنند ولی معلوم نیست که زیان مالی تاجران رو کسی جبران خواهد کرد یا نه. زندگی در چهار دیوار خوابگاه نیم ساخت ده ها آموزگاری جوان از گوشه و کنار تاجیکستان در نوحه قبادیان از بیخانگی سرگردانند.
بعد نهو قدم که زمین میتیم مانو نم قدم هست که چهار سال هر زمین هستیم اکمال درمون کس بردون نم
و راهی آخره در دوشنبه مراسم ویدا با دانشمند برجسته تاجیک خدای شریف برگزار شد. این علمی شناخته شامی دیروز درگذشت. صبح دیروز بازار حاجی شریف شهر قرغون تپه کلانترین بازار در ولایت ختلان آتش گرفت. رئیست آتش نشانی ولایت میگوید سوختار در نقطه فروش مساله ساختمانی سر زد و 370 متر مربع را فرو گرفت. با گفته همین رئیست جزو تام های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. طبق گزارش ها در پای سوختار کسی آسیب ندید و زیان آتش سوزی و حجم خسارات دقیق بشود. در این باره ارزوی کریم از شهر قرغون تپه گزارش میدهد.
ما در نزدیک بازار حاجی شریف در شهر قرغان‌تپه قرار داریم که نزدیک به شهری سربند است که گفته می شود تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختارها اینجا گرفته شده است.
با اطلاع ریاست سوختار در بازار ساعت 8:15 دقیقه صبح یک شنبه سر زده و جزء تام های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند.
مسئولین بازار حاجی شریف فعلا از شرح این سوختار خبرداری میکنند اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختار و هم رسیدن ناقل های برقی است.
بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان سوختار از یکی از ایوان‌های قسمتی مساله ساختمانی بازار شروع شده است.
چقدر ضرر دیدید؟ چند سامان؟ نگفتن که سببش چی است؟
سبب یک
اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چی زودتر برای صاحب قرون دکانهایی که در کون یاکش رفتن برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحب قرون دیدن جبران میشود یا نه؟
برنامه را از ولایت ختلان ادامه میدهیم. دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمرد حلیمف پلکوونیک فیروری توجیک را متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شده است. اعضای خانواده حلیمف ماه ایول امسال در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در حدود نویه واسه بازداشت گردیدند. آنها برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروهی به نام دولت اسلامی متحد هم می شدند. و رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود بر ضد طالبانی افغان تحریم جاری کند. روز 29 اکتبر در کابل دکتر عبدالله با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قیرت عمرف دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی حکومت افغانستان در این باره تفصیل داد.
رئیس اجرایه با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد و دیگر اعضای این کمیته دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرایه آقای عبدالله پیشنهاد کرد که طالبان که قاتلین مردم افغانستان و تروریست هستند باید رهبرشان ملا هیبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت اضافه شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. سال‌های اخیر در پایتخت تاجیکستان بناهای بلندوشانه بنیاد شده سیمای دوشنبه رو با کلی تغییر میدن. فعلا بلندترین بنا دوشنبه پلازا به حساب میرود که از 22 طبقه عبارت است. طبق نقشه نوی ژنرالی به همین زودی ها جای ساختمان های عصر گذشته رو بناهای تو 25 آشیانه خواهند گرفت. ولی متخصصان از این اقدام شهرداری نگرانند و بنیاد سروشونه ها رو مشورت نمیدهند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزل‌های بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه ژنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و یا 4 آشیانه تقریبا از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند.
منطقه هستند که اینجا به مدف سفید خوک است. من همین در جایی که ما است اینستیتوت گیالوگ است، این سفید خوک است، لاس میگن. از نقطه نظر سیسمیکی بیناتوه است خطرناک است. و من در بالای همین لیوسو خوکوی لیوسی یون که سفید خوک میگم، و من ساختن بناهای عظیم بلانچه از اون جمله بلندوشه ممکن نیست تماما.
با گفته این دانشمندان، شرکت های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد، نجات دهندگان نمی توانند به کمک ساکنان برسند.
بینات بسیار شده استودن، لیکن نمی دانم از نقطه نظر توباوری با زمین جنبی و یا چه خیل هستن، چه گونه هستن. دوره سیوز فرمود استالین بود که در دوشنبه، شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته، استالین فرمود داد که در این منطقه از چوروشونه بلندتر بینو سوختن ممکن است، چون که خطری کلان دارد.
تا کنون چنین حالت ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود، ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند.
این حرکت کردیم که همون کمبودی که حاضر برآمدن و کمبودی برطرف کردند. برای اینکه ما با امین سال هم قانون اویدی به خطری سیسمیکی برامندگی، حاضر ما هم در دایره همین قانون هم فعالیت برسده.
حالا اکثر ساختمان های سال های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند، ولی مقامات این نقطه نظر را نمیپذیرند و میخواهند پایتخت تاجیکستان سیمای زمانوی کسب کند.
زمینه با سوروی بنیاد منزل‌های بسیار طبقه در شهر دوشنبه در حال است که در 137 کیلومتری آن حتی برای ساختن منزل گلی با آموزگاران جوان مبلغ نمی‌یابند. تعدادی از آموزگاران جوان یکی از مکتب‌های نویه قبادیان می‌گویند چند سال پیش به خاطر امتیاز راضی شدند زادگاه خود را در منطقه‌های مختلف تاجیکستان به این نویه عوض کنند، ولی به گفته آنها ظاهراً مقامات محلی و دهای خود را فراموش نمودند.
بینای خوابگاه آموزگاران است، اما ساختمانش از بی‌مبلغی استاده است. آن را با پول مردم می سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین امارت نمی رسد.
همین سال گذشته این همه جای به خوابی را مثلا خوابگاهی دروز که نداشتن، مثلا تاق میوری خودش با مبلغ خودش همه چهار دیوالا برداشت میکنن. نگه همین یه سالی ها شکی همین را مثلا روشت لای کردن نتونیستن پشمانه نتونیستن.
رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین با قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی می رهد. بعد 4 سال فراق دو فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا می آورد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود.
مبلغ نیست. باز زورمون نرسته پشونده
نیست. یعنی که امسال هم اجاره می شینیم.
امسال هم اجاره می شینیم.
رمضان در مکتب رقمی 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگار جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است.
جماعت ما مردم بسیار خیلی چهار وقت مشغول می باشد. ای ناحیه های دورتر خیلی من رشت و خب و مومنابات و خیلی بدخشان و آمدگی معلوم ها برای آمدگی که خیلی متخصص نمی رسد. برای
ما اینجا رشت شدیم.
عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. میخواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزلی نوتیار با اجاره پولی 100 سومانی زندگی می کند.
ما را وعده کردند که زمین میتیم. ما نکردم اسکی. 4 سال از زمین اسکی اکما یعنی کسب دادن نمیشه.
یکی لودی خیلی کردم.
بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود. اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوانی مکتب رقمی 59 دهه رودقل به بررسی است.
زمین خیلی تامین کردن با شرایط هست، لیکن این بخواهی دهه رودقل در نیکن فوند ما نیسته. یک وقتش یک هکتار جدا شده گی، لیکن وای وقتش تقسیم کرده وای کرده داده گی.
اما زندگی آموزگاران دهه رودقل آنقدر بی‌رنگ نیست. تحولات خاص خود را دارد.
محمد آموزگار فنی زبان انگلیسی در
نور محمد دو روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می رفت می تواند اکنون پسنداز کند.
در خانه های مردم زندگی می کردیم. نمیند دو شبانه روز می شود که نمی خونه با طریق حشر با همکارو با همی یاردم یعنی آموزگارو و خوانندگان همی خونه ساخته می ند زندگی کستیم دارم.
حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و می خواهد که آن فالی نیک باشد.
برنامه تلویزیونی رادیو زودی رو تماشا دارید. دیروز قلب خدای شریف یکی از دانشمندان برجسته منقد و ادبیات‌شناس شناخته توجیک از تپیدن بزمون. این عالم معروف که برای اثرهایش جایزه های زیادی را صاحب شده است یکم را در رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی توجیکستان کار کرده است. برود یوسفی امروز در مراسم جنازه این دانشمند شناخته شرکت داشت.
الله اکبر.
مراسم جنازه خدای شریف دانشمند شناخته تاجیک ظهر دوشنبه 30 اکتبر در مسجد مرکزی دوشنبه با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد. خدای شریف شام یکشنبه 29 اکتبر در منزلش در شهر دوشنبه در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. در مراسم دیگری در منزل استقامتیش شاگردان و اهل علم و فرهنگ از او دانشمند کم نظیر ادبیات شناسی تاجیک نام بردند.
خدای شریفوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمانی ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسین زاده، عبدالغنی میرزایف، ناصر جان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند. و انعنه نیکی که از اینها داشتند این بود که ادبیات کلاسیک، پیوند ادبیات کلاسیک را به ادبیات معاصری تاجیک می آموختند، درک می کردند و می گفتند.
خدای شریف به عنوان یکی از بنیادگذاران نقد ادبی علمی تاجیک نامور شد. او همچنین در سالهای اخیر در تحقیق داستانهای شاهنامه فردوسی سهمی جدی گذاشتند و در ضمن کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی را در سالهای اخیر تألیف کرده به نشر رسانیده بود.
و عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان کشورش اجازت میدهد که به برخی از ورزشگاه‌ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت‌ها در مورد زن‌ها در این دولت محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزش عربستان سعودی در صفحه توییتر خود گفته است مقام‌های ضددخل به آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده‌ها می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. بنابر قانون های عربستان سعودی یک عضو کلون مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یکی دست فعالیت های دیگری زنان اجازت بدهند و در غیر آن زنان از چنین حقوق بهره مند نیستند. و برنامه امروز را انجام میدهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید، پس سامانه آزادی نقطه ارگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای همه شماست. تشکر که با ما هستید. برای کار میخواهیم و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. مطبوعات آمریکا می‌نویسد که رهبر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، پول منافورد و شریک تجارتی ریگ گیتس خود را به مقامات تسلیم کردند. این دو نفر به صادر کردن جنایت سنگین و توطئه بر ضد دولت آمریکا متهم می‌شوند. در این باره مطبوعات ایالات متحده به شمول رویترز خبر دادند. بازداشت این دو نفر در زمینه تحقیق دخالت احتمالی روسیه به امور انتخاباتی آمریکا در سال 2016 و سازش احتمالی ستاد ترامپ با روسیه جریان می‌گیرد که آن را پروکوروری مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. کاخ سفید خبرها درباره بازداشت را شرح نداد، اما پرزیدنت دونالد ترامپ روز 29 اکتبر بار دیگر تحقیق قضیه را تنقید کرد و آن را شکاری جادوگرها نامید. پول منافورد تا ماه آگوست سال 2016 به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعدی در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در ایالات متحده آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. منافورد میگوید که قانون را نقض نکرده است. فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین از تلاش غصبی خودسرانه فرودگاه آموزشی ادسا خبر داد. با اطلاع نهاد، 40 فرد نقاب‌پوش صبح 29 اکتبر بخشی از دیوار قسم نظامی فرودگاه را تخریب کردند و دارایی آن را به سمت نامعلوم بردند. این نهاد خبر می‌دهد که مردان نقاب‌پوش خود را کارمند مرکز تجاری و تفریحی سیتی سنتر معرفی کردند. فرماندهی نیروهای اوکراین همچنین از احتمال تشکیل اغوا در نزدیکی قسم نظامی خبر داد. جزئیات دیگری حادثه رسانه‌ای نشده است. در شبکه‌های اجتماعی کاربران تخمین می‌زنند که حادثه ممکن است با آن ربط داشته باشد که شورای شهری ادسا زمین‌های مربوط فرودگاه را به اختیار شخصانی واقعی داده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که رئیس جمهوری حسن روحانی در جریان سفرش به مجمع کل سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال روان به نیویورک از ملاقات با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ دست کشیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز دوشنبه 30 اکتبر به خبرنگاران در تهران گفت که بعضی افراد نزدیک به پرزیدنت ترامپ این آمادگی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با روحانی را ابراز داشتند، اما گویا روحانی این پیشنهاد را رد کرده است و گفت
با روش هایی که امریکا اتخاذ کرده و دنبال میکنه و سیاست هایی که آقای ترامپ داره، فکر میکنم این اتفاق امکانش بسیار ضعیف هست و انجام نخواهد شد، مگر اینکه در رفتار دولت امریکا و سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه تغییرات اساسی رو شاهد باشیم.
کاخ سفید این ادعا را تا حال شرح نداده است. روحانی و ترامپ در جریان سخنرانیشان در مجمع کلی سازمان ملل متحد علیه یکدیگر از لحنی تند استفاده کردند. ترامپ ایران را دیکتاتوری فساد زده عنوان کرد و روحانی ماموریت ترامپ را نااهلان عرصه سیاست نامیده است. مقامات ایالات متحده ایران را پیوسته به پشتیبانی از تروریستان و شورشگران در سراسر خاورمیانه متهم میکنند. ایران همیشه اتهامات را رد میکند. جمالالدین نورعلیف خواستار تجارت آزاد در بین کشورهای آسیای میانه شد. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است جاری شدن نظام تجارت آزاد در میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی به سود کشورهای منطقه و تاجیکستان خواهد بود. نورعلیف این نکته را در یک دیدار با نماینده بانک جهانی در تاجیکستان یان پیتر، هماهنگساز برنامه‌های بانک در آسیای مرکزی ساشا جومن و دیگر مسئولان این بانک بیان کرده است. در این دیدار که روز 26 اکتبر در دوشنبه دایر شده است، نمایندگان بانک جهانی به مسئولان بانک ملی گزارش نوی خیش با نام تاجیکستان در دوره‌های رکود و رشد فراگیر را معرفی کردند. متن این گزارش دسترس نیست و تنها دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید که در این معرفی نشان‌دهنده‌های اساسی اقتصادیات تاجیکستان، کاهش یافتن دیورسیفیکاسیا و رشد بخش خصوصی، معتدلی نااستوار میان بحران و رشد بیان کرده شد.
دپارتمنت نقلیات شهری مسکو میگوید شرکت مسکوسکی ترانسپورت با ورقه هایی که در آن شهری تحقیرآمیز در مورد تاجیکان چاپ و نشر می شود با این ساختار حکومتی هیچ ارتباط ندارد. الیانا یریومینا سخنگوی دپارتمنت نقلیات شهری مسکو روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نه اداره نقل و نه شرکت مسکوسکی ترانسپورت با نویشتجات این ورقه هیچ ربطی ندارند. الیانا یریومینا در مورد اینکه چرا ماموران نقلیات اجازه دادند که این ورقه در نقلیات پخش شود پاسخ نداد و از شرحی بیشتر این موضوع خودداری ورزید. کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله تاجیکستانیان که در شهر مسکو کار و زندگی میکنند میگویند شروع از روز 27 اکتبر در داخلی نقلیات از جمله اتوبوس و ترامواي و ایستگاه‌های اتوبوس شهر مسکو ورقه‌هایی دیدند که یک شعر 16 مصرعی تحقیرآمیز درباره تاجیک‌ها و فعالان حقوق انسان را نشر کرده است. در زیر این ورقه تمغه و بلانک رسمی شرکت دولتی مسکوسکی ترانسپورت درج شده است. در شعر این ورقه در نسبت مهاجران تاجیک کلمه و عبارهای تحقیرآمیز مثل ابله و افلاس، خلق چرکین تاجیک و پر از مواد مخدر منفور استفاده شده است. عکس این ورقه ها برابر راه یافتن در شبکه های اجتماعی باعث بحث تند میان کاربران شد که همگی خشم و ناراضیاتی خش را از آن بیان میکنند. هنوز معلوم نیست مسئولیت نشر و پهن کردن این ورقه با شعر پر از تحقیر کار دست کی است و تا کجا این قضیه برای پلیس محلی و دیگر خادمان حفظ حقوق معلوم است. تنها در نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند آنها این نوشتجات تحقیرآمیز را دیدند و برای پیدا کردن عاملان آن تحقیق را شروع کردند. ولی حقوقدان های مستقل میگویند چاپ و پخش متن های مضمون تحقیرآمیز داشته بهانه شروع تحقیق و افتتاح پرونده جنایی از روی علامت های برانگیختن کینه و عداوت قومی میتواند باشد. کریم جان یاروف، وکیل دفاع تاجیک و فعال جمعیتی در روسیه میگوید در گذشته نیز پهنکنی چنین ورقه ها جای داشتند، اما چون از جانب جمعیت های تاجیکان در روسیه کسی رسما به مقامات مراجعه نمیکند، مقامات نیز آن را نادیده میگیرند. او گفت
از دیگر طرف گیریم خودی پراکورور هم میتواند دلاروک شده، ولی وقتی که مراجعه نامه نیست با این هیچ کس نظر نمیدوزد و شاید که بسیاری راهبران چون این کارخانه های که همون چوی دولتی حتی از در این بورا درک هم ندوسته باشند. این فقط در فضای اجتماعی هست، در فیسبوک یا دیگر که در تر رسمی شاید که ندونند.
ضمناً در گذشته نیز بارها مهاجران تاجیک در ورقه و برشوره های چاپ شده در روسیه مورد تحقیر قرار گرفته بودند که از جانب فعالان و مطبوعات مستقل محکوم شده است. ماه اکتبر سال 2012 در شهر سنگ پترزبورگ روسیه سازمان جمعیتی وزگلیت بودوشی در چهارچوبی برنامه رمزی تلرنتنس یک کتابچه نشر کرد که راهنمای مهاجر کاری نام داشت و با تعدادی 10,000 نسخه نشر شد. درباره نشر این برشوره به اینترنت حکومت شهر پترزبورگ خبر داد. در آن مهاجران در سیمای جاروب و چوتکه رنگ مالی و انداوچوب و غیلک تصویر شده بودند. برابری قایده های ورود به روسیه و دریافت کار در این کشور، ناشرانی رهنما به مهاجران طرزی گفتار و رفتار را نشان دادند. از جمله در دستورالعمل به مهاجران توصیه شد که لباس های ملی نپوشند، با لباس های ورزشی نگردند و بلند گپ نزنند. این راهنما که با زبانهای تاجیکی و ازبکی و قرغیزی ترجمه و نشر شده است، مورد محکومیت سازمانهای حامی حقوق، سفارت تاجیکستان در مسکو و خود مهاجران در روسیه شد. ظاهرا بعد این کتابچه برچیده و دیگر نشر نشد. روسیه سالهای استقلالیت به مکانی کار و درآمد صدها هزار شهروند تاجیکستان تبدیل شده است که با سبب بیکاری شدید به این کشور دنبال کار می‌روند. تاجیکستان را برابر با خارجی های دیگر از جمله شهروندان ازبکستان، قرغیزستان، چین، ویتنام و دیگر دولت ها در روسیه نیروی اصلی کاری مهاجران را تشکیل می دهند. ولی حضور خارجی ها بخصوص نیروی کاری در این قلمرو را برخی گروه های ملتگرا خوش ندارند و بارها شده است که به آنها حمله کرده این چنین از راهی مطالب نشراتی احساسات بدبینانه خود را پخش کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکانکی فراری تاجیک را که ماه ایول سال جاری در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در نوه واسه بازداشت شده بودند، متناسباً از 7 تا 18 ساله به زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر خبر را من ملا رجب یوسفی تقدیم میکنم. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان روز 30 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شد و تا به حال به حکم اجرا ندرآمده است. این منبع افزود نزدیک کنی گلمراد حلیموف حق دارند که تا چند روز دیگر از بالای قرار دادگاه بزینه های بالای شکایت برند. دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه سپتامبر تفتیش پرونده خویشاوندان گلمراد حلیموف را به انجام رسانده بود. این افراد برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شدند. این پرونده از جانب یک گروه مخصوص دادستان کل تفتیش شده بود و بیش از یک ماه ادامه کرد. اعضای خانواده حلیموف روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه بازداشت شدند. علی حلیموف برادرزاده، کامل و نظیر حلیموف ها برادران گلمراد حلیموف با سه ماده کدکس جنایتی تاجیکستان زرخریدی، یعنی تلاش پیوستن به گروه تروریستی، قصد غیرقانونی عبور کردن مرز دولتی و مقابلت با کارمندان میلیسه هنگام اجرای وظیفه خدمتی عیبدار می شوند. این سه نفر در حال بازداشت شدند که به گفته مقامات با چهار تن از نزدیکان دیگر گلمراد حلیموف قصد داشتند به افغانستان بروند. مقامات میگویند در پی مقابلت با پلیس چهار نفری آنها سلطان مراد حلیموف، فاضل حلیموف برادران گلمراد حلیموف و افضل عبدالرشیدوف برادرزاده حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سید مراد حلیموف کشته شدند. انور حسینوف کارمند ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در این عملیات زخمی شده بود. در آغاز ماه سپتامبر یک منبع آگاه از قضیه با شرط نبردن نامش گفته بود، ضمن تفتیش معلوم شد که گلمراد حلیموف پس از پیوستن به صف داعش با برادرش نظیر حلیموف با راه‌های گوناگون تماس داشته است، ولی این تماس‌ها را او از مقامات پنهان می‌کرد. به گفته منبع، پس از بازداشت بهروز گلمراد پسر حلیموف در ماه اپریل سال روان، مقامات به نظیر حلیموف شبهه کردند. او تماس‌هایش را با گلمراد حلیموف طریق نعیم رحمانوف دادر عروس حلیموف براه مانده بوده است. اعلان حکم خشان حلیموف در حالی است که 8 سپتامبر وزارت دفاع روسیه خبر داد بر اثر حمله هواپیماهای جنگی در منطقه دیر الزور، گلمراد حلیموف جراحت مرگ بار برداشته است.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ. مسعود بوریزونی رئیس منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 29 اکتبر طرفای خارجی از جمله آمریکا را برای حمایت نکردن از همه پرسی استقلال این منطقه سرزنش کرد. پارلمان کردستان عراق روز یکشنبه درخواست مسعود بوریزونی برای تمدید نکردن مهلت رهبریش را پذیرفت. در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدهم. آقای بوریزونی در نخستین سخنرانی تلویزیونی پس از پذیرش کنار رفتن از مقام تاکید کرد که 3 میلیون رای برای استقلال کردستان ثبت شد و می شود آن را نادیده گرفت. و همزمان گفته است که در این راه جز کوهستان های کردستان کسی در پهلوی آنها نبود. مسعود بوریزونی در ادامه گفت تانکایی که باید برای جنگ با گروه دولت اسلامی به کار می رفت علیه کردها استفاده شد و در این زمینه از امریکا بنابر اجازه استفاده از تانکا به نیروهای عراقی انتقاد نمود.
لشکری داعش که پیشمرگه داستانی زوری تومار کرد.
در جنگ ضد دیش نیروهای پیشمرگه جسارت فوق‌العاده نشان دادند و روحیه دیش را شکست دادند. مردم کردستان عراق روحیه مبارز را به نمایش گذاشتند. همه هیئت‌های جامعه بین‌المللی برای ستایش از پیشمرگه و مردم کردستان آمدند. ولی متاسفانه زمانی که آنها باید از جانب خود عمل می‌کردند، پشتشان را گرداندند و تمام پرینسیپ‌های خود را از دست دادند.
گران و بو مصالح خویان و مبادع بزرگ.
در نخستین سخنرانی خود مسعود بوریزونی تاکید کرد است که بدون کمک پیشمرگه ها نیروهای عراقی نمی توانستند شهر مفصل را به تنهایی از گروه دولت اسلامی آزاد کنند. او پس از آن گلماندی کرد که چرا آمریکا باید کردستان را تنبیه کند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، در وقت ایراد کردن این سخنان هم پرچم کردستان و هم پرچم عراق در پشت آقای بوریزونی به چشم می‌خورد. مسعود بوریزونی از سال 2005 ریاست منطقه خودمختار کردستان عراق را به عهده داشته است و دوره ریاست او در آخر اکتبر همین سال، یعنی روز بعد به پایان میرسد. آقای بوریزونی روز شنبه 29 اکتبر در یک نامه به مجلس اقلیم کردستان خبر داده بود که میل ندارد به ریاست ادامه دهد و روز چهارشنبه 1 نوامبر از مقامش کناره‌گیری میکند. او همچنین خواسته بود که پارلمان منطقه کردستان چاره‌های لازمی را برای پر کردن خالیگاه قدرت در نظر بگیرد. پارلمان منطقه کردستان روز یکشنبه مسئله تقسیم اختیارات پس از برکناری مسعود بوریزونی را بررسی کرد، اما آن طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند تعدادی از مخالفان با کناره‌گیری مسعود بوریزونی روز یکشنبه در نزد پارلمان تجمع کردند. طبق خبرگزاری ریترز با نقل از شاهدان عینی نوشت، اعتراضگرانی که خود را پیشمرگه ها خواندند تلاش کردند تا به درون بینای پارلمان وارد شوند و در اطراف پارلمان صدای تیراندازی نیز به گوش رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از درگیری در روبروی پارلمان در اربیل مرکز کردستان پس از سخنرانی تلویزیونی مسعود بارزانی خبر داد. علاوه بر این نوارها و عکسایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که شب یکشنبه در شهرهای مختلف اقلیم کردستان به حمایت از مسعود بارزانی همایش‌ها برگزار شده است. در سخنرانی تلویزیونی مسعود بارزانی گروه‌های رقیب کرد نیز به خیانت علیه اقلیم کردستان متهم شدند. آقای بارزانی گفته است کسانی که کرکوک را بدون مقاومت به نیروهای عراقی تسلیم کردند مرتکب خیانت بزرگ شدند. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یاور بلندپایه مسعود بارزانی نوشته است کنار رفتن از ریاست منطقه کردستان به معنای پایان کاریره سیاسی او نیست و او با رهبری شورای عالی سیاسی در سیاست باقی خواهد ماند.